أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه هشتم که خروج بعض اطراف از محل ابتلا بود به پایان رسید. در انتهای بحث و خاتمه بحث مرحوم نائینی در فواید الاصول یه نکته رو به عنوان تکمله متعرض شده که ما این نکته رو هم مطرح میکنم و انشالله بحث در تنبیه هشتم رو به پایان میرسونم. تکمله که مرحوم نائینی مطرح کردن اینه که گفتن این که ما میگیم خارج از محل ابتلا، گاهی وقتا یک موردی و شبهه خارج از محل ابتلای من هست، چون من باش کاری ندارم، یعنی قدرت عرفیه ندارم، ابتلای من نیست، ارتباطی با من نداره. اما گاهی وقتا یک شیء خارج از محل ابتلای من شده چون که ممنوع شده از شرعاً، چون که شارع نهی کرده و ممنوع از شرعاً، لذا اونم الان خارج از محل ابتلای من حساب میشه. به تعبیر دیگه مرحوم نائینی فرمودن به خارج از محل ابتلا ملحق میشود الممنوع شرعاً. الممنوع شرعاً هم میشه کالممنوع عقلاً. پس اگر یک چیزی محل ابتلای من باشه، یعنی چی؟ یعنی من باهاش ارتباط دارم، ولی شرعاً الان شارع نهی کرده از او و شرعاً بر من ممنوع شده، ممنوع شرعی هم حکم چی رو داره؟ حکم خارج از محل ابتلا رو داره. خب مثالی که ایشون دادن اینطوریه که فرمودن مثلا دو تا ظرفه، یک ظرف که مقابل منه که میشه محل ابتلای من، ظرف دیگه خونه همسایه یا خونه رفیقمه که من اونجا ارتباط دارم، هر روز اونجا میرم. پس اینطوری نیست که محل ابتلای من نباشه، ولی همسایه گفته من راضی نیستم که از این ظرف اردم حضور شما غذا بخوری، نه کرده، گفته من راضی نیستم که از این ظرف آب شما بنوشی. خب وقتی راضی نباشه، اینجا انگار شرعاً در من اون ظرف چی میشه؟ حرام میشه. اینجا الممنوع شرعاً مانند الممنوع عقلن میشه، چون که شارع نهی کرده از خوردن اون ظرف، پس گویا اون ظرف خارج از محل ابتلای منه. چطور اگر یک ظرفی تو شهر دیگه بود میگفتیم خارج از محل ابتلا؟ اگر ظرف دیگه نه داخل باشه ولی شارع از خوردنش نهی کرده باشه، اینم حکم خارج از محل چیو داره؟ ابتلا رو داره. خب بعد دلیلش رو مرحوم نائینی بیان کردن. بله بله دیگه، یعنی یک مصداقی به خارج از محل ابتلایشون اضافه کردن. چرا؟ چون میگن اون ملاکی که در خارج از محل ابتلا وجود داره تو این مورد هم وجود داره. مثلا در خارج از محل ابتلا ما چرا میگفتیم که یک طرف تکلیف و یک طرف تکلیف نیست؟ چون میگفتیم این طرف اجتناب داریم، ولی اون طرف دیگه چون خارج از محل ابتلای اجتناب گفتن اشاره چیه؟ لغو مستحجن صرفه. یا چی میگفتیم؟ میگفتیم این طرف اصل ترخیصی جاری میشه، ولی اون طرفی که خارج از محل ابتلای دیگه اصل ترخیصی معنا نداره جاری بشه، چون محل ابتلای من نیست. همین نکته تو الممنوع شرعاً هم وجود داره. پس یک طرف محل ابتلای من هست ولی شارع ازش نهی کرده، همون ملاک اینجا هم هست. مثلا پیاده کنیم اینجا، یک ظرف مقابل منه، یک ظرف تو خونه دیگه که محل ابتلای من هست ولی مالکش نهی کرده، گفته از این ظرف نخور. خب اینجا مرحوم نائینی میگه که اصل ترخیصی تو یک طرف فقط جاری میشه، تو طرف دیگه جاری نمیشه. تو ظرف مقابل خودم که اصل ترخیصی جاری میشه، شک دارم مثلا پاکی یا نجس اساطات الطهاره جاری میشه، شک دارم که ظرف مقابل خودم مباح و حلال یا حلال نیست، اساطات الحلیه و اباحه چی میشه؟ جاری میشه. ولی تو اون ظرف دیگه اصالت الاباحه جاری نمیشه. چرا؟ چون وقتی نهی شرعی داره شارع گفته خوردن از او حرامه، وقتی من علم تفصیلی دارم که اون طرف ممنوع است شرعاً دیگه اثبات الاباحه و الحلیه نسبت به او جاری نمیشه. پس همون ملاکی که تو خارج از محل ابتلا داشتیم، میگفتیم تو خارج از محل ابتلا اصل جاری نمیشه، اینجا هم با این که اون ظرف دیگه محل ابتلاه ولی چون نهی شرعی داره، الممنوع شرعاً میشه کل ممنوع عقلاً. اونجا اگر بخواد اثبات الاباحه جاری بشه چی میشه؟ میشه تصرف در او جایزه، در حالی که شارع گفته تصرف در او چیه؟ جایز نیست. شارع گفته تصرف در او حرامه، شما بخوای اثبات الاباحه جاری بکنی میشه تصرف در او چی میشه؟ جایز میشه. در نتیجه اصل ترخیصی که اونجا جاری نمیشود. خب نه ما چکار کنیم؟ میگیم خارج از محل ابتلا، خارج از محل ابتلا ما یک مصداقی بهش اضافه کردیم، میگیم خارج از محل ابتلا اختصاص ندارد فقط به موردی که ظرف محل ابتلای من نباشه. نه، اگر یک موردی ظرف محل ابتلای من باشد ولی شرعاً ممنوع شده باشه، اینم حکم خارج از محل ابتلا رو داره. چرا؟ چون همونطوری که در خارج از محل ابتلا اصل جاری نمیشد، اینجا هم چون منع شرعی داره اصل ترخیصی جاری نمیشه. پس ما یک توسعه‌ای دادیم در مفهوم خارج از محل ابتلا. ما خارج از محل ابتلا رو تا الان چی میگفتیم؟ چیزی که واقعا محل ابتلای من نباشه. مرحوم ناینی به عنوان تکمله یک مثالی رو اضافه کردن، میگن ممکنه ظرف دیگه محل ابتلای شما باشه ولی چون شرعا ممنوع شده، الممنوع شرعا میشه کل ممنوع عقلا. این تکمل آره. خب نجاست اون فرق میکنه، من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا ظرف نجس. من با رفیقم رفتیم بازار، دو تا ظرف غذا گرفتیم از یک مغازه، علم اجمالی داریم، بعدن گفته فروشنده یکیش نجس بود. خب یا یکیش مثلا گوشت حرام داشته درش. خب نمیدونم این ظرفی که آوردم تو خونه منه یا اون ظرفی که تو خونه رفیقمه. پس من علم اجمالی دارم به نجاست یا حرمت یکی از دو تا ظرف، هر دو محل ابتلاه. چرا؟ چون ما با هم دیگه رفت آمد داریم. ولی اون طرف گفته ظرف غذای من امروز نخوره که خودم میخوام بخورم. وقتی نه کرده اون طرف میشه الممنوع شرعن. میگیم الممنوع شرعن کل ممنوع عقلنه، اون ظرف خونه رفیقت حکم خارج از محل ابتلا رو پیدا میکنه. خب این تکمله‌ای که مرحوم ناینی اضافه کردن به محل بحث، عبارت ایشون رو میخونیم و یه نکته اشاره میکنم. تکملتون خروج و بعض الاطراف عن محل الابتلا کما یکون لعدم القدرت العادیه على التصرف فی، مثل ما اذا کان احد و طرف معلوم بالاجمال فی اقصى بلاد المغرب. خب مثال ما تا الان این بودش دیگه، خارج از محل ابتلا چی میگفتیم؟ میگفتیم چون من مکلف قدرت ندارم، ارتباط ندارم با اون ظرفه دیگه، چون تو یک شهر دیگه. کذالک گاهی وقتا یکون لعدم القدرت شرعیت علی، نه طرف ظرف دیگه محل ابتلای من هست ولی من شرعا قدرت بر ارتکاب او را ندارم چون شارع نهی کرده. کما اذا کان احد الاناین المعلوم نجاسته ملکن للغیر، یکی از دوتا انا ملک دیگریه، دیگری هم گفته من راضی نیستم تو از ظرف غذای من بخوری، اینجا علم اجمالی تأثیر نداره. چرا؟ چون علم اجمالی یک طرفیه، اون طرف دیگه از محل ابتلا خارج میشه. در حقیقت علم اجمالی تأثیر ندارد اینجا. چرا؟ چون نهی شرعی از تصرف در ملک دیگری موجب سلب قدرت من میشه از ارتکاب ظرف دیگر، پس جاری نمیشود اصل نافی تکلیف نسبت به ظرف دیگه. نسبت به ظرف دیگه اثبات الاباحه و حلیه نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ چون امکان نداره تطبیق بدهیم عمل رو بر معدای اصل شرعن، چون اگر اصل حلیه و اباحه جاری بکنیم میشه اون ظرف دیگه خوردنش جایزه، در حالی که شارع گفته خوردن اون ظرف دیگه چی؟ حرامه. پس اینجا علم اجمالی ما چند طرفیه؟ یه طرفی. باقی میماند طرف دیگه در حالی که جریان پیدا میکنه در او اصل بلا. هر جا اصل ترخیصی بلا معارض جاری بشه دیگه علم اجمالی منجز نیست. بعد خود مرحوم ناینی یه تبصره زده، گفته مگر این که اون ظرف دیگه‌ای که ممنوع از شرعن در معرض انتقال به شما باشه، در معرض خرید و فروش شما باشه. یعنی چی؟ یعنی مالک ظرف غذا میگه خوردن تو جایز نیست مگر اینکه از من بخریش، مگر اینکه از من بخریش. منم پول دارم میتونم از او بخرم. اینجا اگر من پول داشته باشم بتونم از او بخرم، دیگه اون ظرف دیگه هم داخل محل ابتلای من میادش دیگه. چرا؟ چون ممنوعیت شرعی میگفت در مال دیگران تصرف نکن. وقتی بخرمش دیگه میشه چی؟ مال خودم دیگه. پس مال خودم رو میدونم یکیش نجسه، هر دو طرف میشه محل ابتلا. پس مرحوم ناینی فرموده اون منع شرعی اگر برداشته بشه، منع شرعی تصرف در ملک دیگرانه. اگر من ظرف دیگر رو بخوام بخرم دیگه میشه ملک خودم. پس دو تا طرف علم اجمالی میشه محل ابتلای چی؟ خودم. پس ایشون تفسیر داده، نعم لو فرضه که ملک غیر در معرض بیع و شراء باشد و مکلف ما هم به صدد شرائه منح باشد، در صدد خریدن او باشد، اینجا بعید نیست که بگیم علم اجمالی تأثیر میگذارد. چرا؟ چون اصول نافیه در هیچ کدوم از دو طرف دیگه جاری نمیشه. چون که ملک دیگری گرچه حرام است تصرف کردن او قبل از خریدن، چون الا این که چون در معرض انتقال به من هست دیگه تکلیف به اجتناب او بنابر تقدیر وقوع نجاست لغویت پیش نمیاد دیگه. الان طرف خودم مفرط و لباه جاری نمیشه. چرا؟ چون محل ابتلامه. اون ظرف دیگه مفرط و لباه نسبت به او جاری نمیشه، چون اونم میخوام چیکار کنم؟ بخرم. خب وقتی بخرم داخل در محل چی میشه؟ ابتلا میشه. پس ما الان بحثمون در این موارد مثل استرار، مثل تلف شدن بعضی از اطراف علم اجمالی، مثل خروج از محل ابتلا، جایی که علم اجمالی داریم. ولی یک طرف علم اجمالی چون که تبدیل میشه به علم تفصیلی، علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. مثلا در مورد استرار ما چی میگفتیم؟ وقتی من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا نجسه، ولی چون به یکیش استرار پیدا میکردم، این طرف گویا میشد علم تفصیلی میشد، لذا علم اجمالی منحل میشد، یک طرف چی میشد؟ خارج میشد. در محل بحث ما هم خروج از محل ابتلا همینه دیگه. وقتی علم اجمالی دو طرف داره، یک طرفش خارج از محل ابتلایه، گویا این که من اون طرف علم تفصیلی دارم که اجتنب نداره، علم تفصیلی دارم که اون طرف اجتنب برای من به وجود نمیاره، لذا علم اجمالی من چی میشه؟ منحل میشه. حالا در این مثال مرحوم ناینی دو تا طرف علم اجمالی، یکیش نهی شرعی داره. وقتی یکیش نهی شرعی داره، یعنی یک طرفش به خاطر علم تفصیلی از دایره چی میشه؟ خارج میشه. پس این کلامیه که مرحوم ناینی زده. وقتی نخریده، اگر بخره یا در معرض خریدن باشه، در معرضن باشه، ایشون گفته اشکاله، چون بالاخره اینم پس داره در محل ابتلای من چی؟ داخل میشه. خب ما نسبت به فرمایش مرحوم ناینی فقط یه نکته داریم. نکته اینه که اگر اون طرفی که ممنوع شرعنه، طرفی که ممنوع شده شرعن، حکمش با همون حکم معلوم بالاجمال ما یکی باشه، هم سنخ باشه، اینجا حرف مرحوم ناینی درست. پس اونی که ممنوع شرعنه حکمش با همون معلوم بالاجمال ما از یک سنخ باشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم بالاجمال ما حرمت تصرفه. علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا سر حرام تصرف کردنش. اساءت الاباحه چی جاری میشه؟ میخواد بگه تصرف کردن چیه؟ جایز. اینجا اساءت الاباحه با اون حرمت تصرف با هم دیگه چی داره؟ منافات داره. من اگر علم تفصیلی دارم که اون ظرف تصرف کردنش بر من حرامه، خب اساءت الاباحه نمیتونه جاری بشه در اون طرف، چون اگر جاری بشه میگه تصرف کردن چیه؟ جایز. پس اینجا یک حکم داریم که این حکم ما با اصل ترخیصی چیه؟ منافات داره، مخالف. اینجا حرف مرحوم ناینی درست. ولی اگر ما دو تا حکم در بین داشته باشیم، دو تا حکم شرعی که یکیش با اون علم تفصیلی سازگاری نداره ولی یک حکم دیگه وجود داره که ربطی به اون نداره، اینجا اصل ترخیصی اشکال نداره در هر دو طرف جاری بشه. مثلا چی داشته باشیم؟ اینجا دو تا ظرفی که آبه، ظرف آب دو تا حکم داره، یکی خوردن داره که آیا خوردن و نوشیدن و تصرف کردن در او جایز یا جایز نیست، یکی وضو گرفتن داره که وضو گرفتن به چی ربط داره؟ دیگه به خوردن ربطی، وضو گرفتن به طهارت و نجاست ربط داره. پس ما دو تا حکم داریم نسبت به ظرف آب، یکی خوردن یکی طهارت و نجاست که میخواییم باش وضو بگیریم. پس در محل بحث ما دو تا اصل ترخیصی جاری میشه، یکی از این اصول ترخیصی با اون حکم تفصیلی منافات داره، اون دیگری منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی ما اگر اصل ترخیصیمون اصالت الاباحه و الحلیه باشه، تو ظرف مقابل من اصالت الاباحه جاری میشه، ولی اون ظرفی که مال دیگرانه اصالت الاباحه جاری نمیشه، چون شرعاً چی؟ خوردنش حرامه، گفته از این ظرف نباید بخوری. ولی من میخوام وضو بگیرم، من اصلا نمیخوام آب بخورم، میخوام وضو بگیرم. برای وضو گرفتن احتیاج داریم که آب چی باشه؟ پاک باشه. من شک دارم که آب مقابل خودم پاک هست یا نجس، اصالت و طهاره اینجا جاری میشه. خب اون ظرف آبی که مال رفیقم هم هست شک دارم که پاک یا نجسه که وضو بگیرم باش، اون فقط گفته نخور، اما وضو گرفتن که نگفته، اشکال نداره. اونجا شک میکنم که پاکی یا نجسه، اصالت و طهاره نسبت به اونم جاری میشه. پس اصالت و طهاره منافات با اون حکم تفصیلی ما چه چیز؟ کدوم اصل ترخیصی منافات داره با اون علم تفصیلی ما که الممنوع شرعن بود؟ اصالت الاباحه منافات داره. اصالت الاباحه چون نتیجهش این میشدش که خوردن اشکالی نداره، شارع گفته بود خوردن اشکال داره، ولی اصالت و طهاره که یک اصل ترخیصی دیگه هست، اون نسبت به هر دو طرف جاری میشه. اگر اصالت و طهاره نسبت به هر دو طرف جاری بشه، علم اجمالی منجزه دیگه، چون شرط تنجید علم اجمالی چی بود؟ اصل ترخیصی اگر در هر دو طرف جاری بشه تعارض میکنن، تفاوت میکنن، علم اجمالی میشه منجز. اینجا ما دو تا اصل ترخیصی داریم، شبیه اون بحثایی که قبلا اون تخته ترسیم میکردیم که دو تا اصل جاری میشه نسبت به یکی، هر دو اصل جاری میشه نسبت به یکی، یک اصل فقط جاری میشه. در محل بحث ما یه بار دیگه مثال بگیم، دو تا ظرف داریم، آب یکی مقابل منه، یکی ظرف آب رفیقمه، رفیقم گفته خوردن این آب جایز نیست، لذا اون ظرف آب چی داره؟ نهی شرعی داره نسبت به خوردن. اینجا ما دو تا اصل ترخیصی داریم، اصالت الاباحه نسبت به ظرف مقابل من جاری میشه، ولی نسبت به ظرف رفیقم جاری نمیشه، چون نتیجه اصالت الاباحه میشه خوردن جایزه، در حالی که شارع گفته خوردن حرامه. پس اصالت الاباحه نسبت به یکی جاری میشه، نسبت به دیگری جاری، ولی اصالت الطهاره برای وضو گرفتن چی؟ هم نسبت به ظرف مقابل من اصالت الطهاره جاری میشه برای وضو گرفتن، نسبت به ظرف رفیقم هم اصالت الطهاره جاری میشه، شک دارم پاک یا نجسه که بخوام باهاش وضو بگیرم، اون گفته نخور، اما وضو گرفتن اشکالی نداره، لذا اصالت الطهاره نسبت به هر دو طرف جاری میشه. وقتی اصالت الطهاره نسبت به هر دو طرف جاری بشه، اینجا علم اجمالی چی میشه؟ منجزه. پس من حق وضو گرفتن ندارم، نه با ظرف مقابل خودم، نه با ظرف چی؟ رفیقه. پس حرف مرحوم ناینی رو ما قبول داریم، کجاها قبول داریم؟ جاهایی که یه اصل داریم و یک حکمی که با اون اصل منافات داره، ولی جاهایی که دو تا حکم پاش در میون باشه، یک حکم تکلیفی که چی باشه؟ جواز خوردن تصرف کردن باشه، یه حکم وضعی هم داریم به نام طهارت و نجاست، اینجاها کلام مرحوم ناینی تمام نیستش. خب بحث ما در این تکمله تنبیه هشتم هم تمام شد، تنبیه هشتم که خروج از محل ابتلا بود و تمام کردیم، انشالله تنبیه نهم رو شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین.